عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. 18 و 30 دقیقه برنامه راه و بیراه تقدیم به شما میشه.
راه و بیراه، نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی‌مان، معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهاییست که امروز دارد انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
در راه و بیراه
به نام خدای مهربون. سلام هموطنان مهربانم، امیدوارم که عالی باشید. طاعت و عبادات شما قبول درگاه حق. خوش اومدید به برنامه راه و بیراه. من فریبا قدرتی هستم، موج کارشناس این برنامه، و این افتخار رو دارم که در کنار کارشناس ارجمندمون تا انتهای برنامه در خدمت شما باشم. اما این برنامه کار مشترک رادیو گفتگو و فرهنگ سرای اندیشه هست و مهمانی که در ادامه معرفی خواهم کرد. ضمن شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. موضوع برنامه امروز راه و بیراه، استراتژی و تکنیک رسانه‌های معاند و ترویج عرفان‌های نوظهور و اباحه‌گری هست و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علیرضا داوودی هستند. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنم داشتم به این فکر می‌کردم که بعضی از خبرها هستن که ظاهرا قرار نیست کار بزرگی انجام بدن، اما آروم آروم ذهن مخاطب رو به سمت و سوی دلخواه خودشون میکشونن، خبرهای به شدت تدریجی. و این سوال برام مطرح شد که این گروه ها که تحت عنوان عرفان‌های کاذب دارن کار انجام میدن و به گونه‌ای رشد مستتر و پنهان دارن، تاکتیک ها و تکنیک های اینها به چه صورت هستش؟
ببینید، ما زمانی که صحبت از ظهور میکنیم، یعنی ترکیب مفاهیمی که در یک مجموعه ساخت و پرداخته شده که اینها به تعبیر ما استایل بوک هایی هستن، کتابچه‌های راهنمایی هستن که در واقع میان و باید حتما به بروز برسند. پس یعنی قطعا باید یک مجموعه باشد که اینها رو نوشته باشه، راجع بهش فکر کرده باشه، اینها رو تبدیل به مراحل در واقع مفهومی کرده باشه، از دل این مفاهیم راهکارهای عملیاتی طراحی کرده باشه، این راهکارهای عملیاتی رو به افرادی منتقل کرده باشه که باز اینجا خودش نزدیک 9-10 شاخه میشه، که این افراد رو چگونه پیدا کنن، چگونه آموزش بدن، چگونه سرخط کنن، چگونه با این مفاهیم آشنا کنن، چگونه معامله به این موضوعاتشون بکنن و چگونه اینها رو برگردونن، قدرت ساماندهی و قدرت سازماندهیشون رو چجوری در واقع انجام بدن، و بعد بحث لوجستیک پشتیبانیشون پیش میاد، و بعد تازه همه اینها یعنی استقرار یک نفر در یک مجموعه. ببینید، مفاهیمی که در واقع این عرفان‌های نوظهور راجع بهش صحبت می‌کنند همینجوری مفاهیم روی هوا نیست. قطعا قطعاً باید توسط هادی رسانه به مجموعه هایی که هدف قرار می گیرند و قرار است در اونجا اقداماتی صورت بگیره منتقل بشن. پس اینجا عنصر انتقال انسان به انسان از طریق آموزش یک انسان توسط یک مجموعه به واسطه ایجاد یک گفتار، هنوز نه گفتگوی شکل گرفته و نه گفتمانی حاصل شده، بر اساس شکل دهی یک گفتار شروع کنند به جذب افرادی که نشانه های دیدگاهی که دارند منطبق حد اقلی است در ابتدا و بعد حد اکثری در میانه راه به اون مفاهیم که اون فرد یا اون سیستم داره راجع بهش صحبت میکنه. پس ما اینجا وقتی که داریم صحبت از یک در واقع ظهور میکنیم، یعنی یک فرایند بسیار پیچیده و زمانبر قبل از این ظهور که در مرحله بروز خودش رو در واقع میاره و نشون میده. بنابراین اینجا سه یال بسیار جدی در واقع همزمان وجود دارن و خودنمایی میکنن. یال اول یال سیستم طراح یا تصمیمگیر یا ایجاد کننده این مجموعه هست که عمدتاً عرفان‌هایی که تحت عنوان ما مجموعه عرفان‌های نوظهور ازشون صحبت میکنیم بلا استثناء در همه جای تاریخ ساخته و پرداخته یک سیستم امنیتی هست، یعنی یک سیستم امنیتی قطعاً پشت این قصه در واقع قرار گرفته. یال دوم خود اجزا و عناصر تشکیل دهنده این مفهوم هستند که از افراد آموزش دهنده تا افراد انتقال دهنده تا افراد مفهوم پذیر تا افراد موج ایجاد کننده و یا نهایتا تبدیل به جریان کننده همه در این طیف و یال دوم قرار می گیرن. و مرحله سوم مرحله دگردیسی است که در اون جامعه وجود داره که یکی از مهمترین مباحث این جلسه ما فکر می کنم اگر روی این یال سوم باشه در واقع به ثواب نزدیکتر باشه. و اون هم اینه که ببینید اساساً جریان در واقع حلقه های عرفانی نوظهور که میان از انواع و اقسام در واقع مفاهیم استفاده میکنن روی پنج رکن در واقع مستقره. رکن اول ایجاد جذابیت های انتقال آسمان به زمین، یعنی هر آن چیزی که در آسمان هست رو روی زمین قابل لمس میکنند.
آقای دکتر، یعنی همون مطالبی که در ادیان آسمانی هم همیشه بهش اشاره شده؟
در بله. ببینید اساساً شما وقتی که خداوند تبارک و تعالی کهکشان راه شیری وقتی رو آسمان هست که دست شما بهش نمیرسه، کهکشان رو بردارید بیارید پایین رو زمین، بگید از نظر من این یعنی کهکشان و شروع کنید به تفسیر کردن که این یعنی کهکشان، یعنی قرارداد ذهنی بین من ایجاد کننده با شمای پذیرنده.
بله.
خب یعنی همه آن چیزی که در آسمان هست رو برداریم بیاریم پایین. ببینید اساساً در حوزه مسیحیت پروتستان ها چه کار کردن؟ پروتستان ها آمدن قوانین کاتولیک ها رو به هم ریختن. یکی از اون قوانین این بود که اساساً اون چیزی که شما بهش میگید دین، دین نیست و اون چیزی که شما بهش میگید مفسر دین، تفسیر کننده دین نیست. دین همون چیزی که من میفهمم و تفسیر همون چیزی که من میگم، یعنی به شخص، به نفر، به کاراکتر، به گزاره و به عینیت در آوردن همه اون چیزهایی که ابتدا باید در ذهن حلاجی بشه و راجع بهش صحبت بشه. پس بنابراین اولین قاعده اینه که آسمان رو هم دارن میارن روی زمین و قابل فهم و درک میکنن. نکته دوم، قطعا اینا میرن سراغ کسانی که به لحاظ ذهنی در واقع نوعی گارد یا نوعی جهل نسبت به پذیرش حقانیت و حقایق موضوعات دارن. این یعنی میرن سراغ کسانی که ذریب پژوهش، ذریب پیمایش و ذریب مطالعاتشون نسبت به مفاهیمی که قرار تحت تأثیر قرار بگیرن به شدت ضعیف یا ادعاگونه است. یعنی من مدعیم که مطالعاتم زیاده اما لزوماً عمق این اطلاعاتم و عمق این مطالعاتم منبعث از یک تحلیل جدی نیست، بلکه منبعث از تحلیل و تفسیر و توضیح و تشریح و حتی توصیف نسبت به برداشت‌های ناقص خودم از اون پدیده‌ای که دارم راجع بهش مطالعه میکنم. پس تبدیل کردن اصل دین و اصالت کارکرد اجتماعی در حد تفسیر من که اساساً اطلاعاتم و گزاره‌هام نقص درش وجود داره.
و میتونیم بگیم آقای دکتر که اینها گرایش دینی و معنوی هم دارن اتفاقا؟
اصلاً باید روکش معنوی داشته باشن. حالا لزوماً کلمه دین رو نمیتونیم استفاده
نه
بکنیم.
نه، افرادی که مبتلای این حلقه ها میشن آدمایی هستن که گرایش های معنوی دارن،
معنوی دارن و به شدت دچار خلع هستن و این خلع ها رو به هزار و یک دلیل از تیپولوژی خیلی دیزاین شده تا ذهنیت شمرده شده اینها میتونن در واقع جابجا کنن و راجع بهش صحبت بکنن.
یعنی ما میتونیم بگیم که از نقاط ضعف مردم استفاده میکنن.
ببینید، نقاط ضعف عبارت کلی است، درسته، ولی دقیق‌ترش رو بخوایم بگیم، میگیم خلأهای ذهنی تبدیل به رفتار شده.
بسیار عالیه، بسیار عالیه.
بنابراین این گزاره دوم. اما گزاره سوم که گزاره بسیار مهمی است، حتما باید اینها بحث حلقه، مرکز و کنج رو داشته باشن. ببینید، نظام سلسله مراتبی هر جایی که میخواد ایجاد بشه، نوعی کاست بیرونی و کاست درونی ایجاد میکنه که این کاست ها باعث جذابتر شدن میشه. یعنی مرحله من در حال تکامل، این من در حال تکامل، اگر به شما بگن در این مجموعه که شما بیاید اول باید بشینید کنج اتاق و بعد اگر این کار رو کردی یه دو قدم میای جلوتر، اگر پس فردا این کار رو کردی دو قدم جلوتر میای، همینجوری به شما داره نظامنامه من تکامل یافته رو مرتباً گوشزد میکنه و این برای شما جذاب و شما دارای یک هویت درون گروهی میشید، یک هویت تشکیلاتی در واقع خیشفرمای خیشخواسته‌ای میشید که عمدتاً چون نوعی معنویت متعارضگونه هم تو درونش وجود داره شما رو بیشتر جذب میکنه،
جذاب‌تر.
بنابراین عبور از کنج به داخل، عبور از کنج به مرکز، این مرحله تکامل ولو 5 متر باشه برای شما چون نوعی هویت رفتاری و ماهیت تشکیلاتی ایجاد میکنه، عمدتاً سازمان رفتار سازمانی شما رو داره شکل میده. پس شما خودتو در درون یک سازمان رفتاری معنویتگرا داری تعریف میکنی.
یکم هم به افراد هویت میدن و اون کسانی که هویت گمشده‌ای دارن در واقع براشون اینجا جذابیت پیدا میکنه.
هویت گمشده یا اساساً هویتی که بهش فکر نمی‌کنند. ببینید، این دو تا یه مقدار هم متفاوته. من این مقصدش که میدونم چیم گم شده، این مقصدش که اصلا بهش فکر نمی‌کنم، یکی میدونه بهم اعتماد میکنه. اینجا مسئله خیلی متفاوته و عمدتاً دسته دوم خیلی مهم‌تر هستند. اما نکته چهارم، مرحله در واقع استمرار در این موضوعات است. استمرار یعنی شما حتما باید در این مرحله چهارم یک فرد خاص جلوه‌گری کنید. برای همین می‌بینید اینهایی که عضو عمدتاً این فرق و این در واقع جریانات و نهل میشن، اساساً خودشون رو نوعی خاص پنداری دارن در این مسئله. زبان اعتراض توأم با سکوت ممتد، میبینید یکی از گزاره‌هایی که اینها خیلی راجع بهش صحبت میکنن، یا تفسیر کردن برخی از گزاره‌هایی که این گزاره‌ها اساساً ابطال کننده اصالت اعتقادات شما به یک دین و به یک آیین در واقع تلقی میشه، و از همه مهمتر نامگذاری که شما روی این مفاهیم میکنید، میگه دین بابیت، میگه دین بهایت، اساساً این دین نیست. چون دین تعریف داره، دین حتما باید منبع اتصال الهی داشته باشه. بله، همین شما میبینید که این در واقع عرفان‌هایی که اینها میان خودشون رو بروز میدن، از یه جایی به بعد دیگه از شما توقع تشکیلاتی دارن. به محض اینکه وارد توقع تشکیلاتی میشن که میشه همون مرحله تکامل شما در اوج، اونجا دیگه تبدیل به یک فرقه میشه و شما از اونجا به بعد دیگه عضو یک فرقه جدی در واقع شدید که این فرقه ها معمولا یا در مرحله گفتمانی باقی میمانند، یعنی در لایه های اجتماعی و لایه های سیاسی ظهور و بروز میکنند، یا وارد حوزه عملیات و اقدام میشن که مورد های خیلی زیادی رو داشتیم، که از اینجا به بعد دیگه شما میبینید که این در واقع افراد مؤمن شده یا معتقد شده به اون گزاره غلط، حالا حاضرن بیان و خودشون رو به عنوان سپر نسبت به این گفتمانی که ایجاد شده قرار بدن. از اینجا به بعد دیگه شما با یک پدیده های بسیار خطرناکی روبرو هستید که این پدیده ها عمدتاً در مرحله که میخوان ظهور و بروز کنن حتماً از دو شاخه میشن. شاخه اول اونهایی هن که کلن مرحله زد رو در واقع حرکت میکنن و پیش میگیرن، و مرحله دوم اونهایی هستن که عمدتاً از عبارتهای آشنای برای جامعه استفاده میکنن، مفاهیمی که در نظر شما مقدسه، حتی مثل مفهومی همچون مثل عدالت خواهی یا عدالت. برای همین شما میبینید که به سرعت این فرق تبدیل به معارضینی میشوند که بعد از این پنج مرحله اساساً یک مأموریت رو بیشتر در دستور کار ندارند. مهمترین تکنیک هایی که اینها استفاده میکنند بر اساس تاکتیک متوقف کردن حرکت جامعه بر اساس اون پروتکل دینی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خودشه. پس مربوط این ترمزهای بسیار جدی هستند برای ایجاد در واقع حالت متفرق کردن در واقع جامعه. در جامعه ما این فرق در واقع یکی از مهمترین مأموریت هاشون ایجاد خلع میان امت و رهبری است که عمدتا هم شما میبینید در لایه‌های کارشناسی یا کارگزاری یا ملت محور در واقع میرن و قرار میگیرن که خب یک فضای در واقع متفاوت و متنوع رو میطلبه. اینجا ما یک سهم‌بندی داریم و اون سهم‌بندی هم اینه: 65% رو بنده به رسانه‌ها سهم میدم در مرحله تثبیت و استمرار، و الا بدونیم که 100% مثلا ساخت و پرداخت سرویس های امنیتی و یا مجموعه هایی که میخوان یک جامعه را از حرکت خودش در واقع باز بدارن. شما 65% سهم رو به رسانه ها بدید، رسانه های بیگانه بدید، 30% رو به رسانه های داخلی بدید که اینها خواسته یا ناخواسته این افراد رو به عنوان کارشناس تحت هر عنوانی میارن و بزرگ میکنن، و این در واقع 5% باقی مانده هم میشه اون کشش های میان طبقاتی که در هر جامعه در واقع وجود داره و قاعدتا این فضا خودش تسریع کننده و یا حتی ضریب دهنده به مرحله تثبیت و یا استمرار این هاست. چون یک چیز رو فراموش نکنیم، این فرقه ها اگر تبدیل نشوند میمیرند، یا باید تبدیل به کنشگران اجتماعی میدانی بشوند یا باید تبدیل به کنشگران اقتصادی سیاسی بشوند،
یعنی در واقع جذب بالا داشته باشند،
دارای کارکردی بشن که بتوانند جذب بالا داشته باشند، چون نیاز به داشتن صدا هستند. و این صدا یعنی همه آن کسانی که دارای اون خلعهای ذهنی هستند بتونن اینها را یا بشنوند یا ببینند. برای همین که شما میبینید حتما اینها دارای کارکرد میشن. و حالا از این مفاهیمی که شما میبینید مثل گیت هایی که مفهوم های گیتی که رامین دادن عمدتا اینها فرقه ای هستن و کمپین هایی که رامین دادن و قصه حالا که حالا بیشتر راجعش میشه صحبت.
من یاد تکنیک دلتا افتادم که میگه قطره آب سنگ سوراخ، که میگه هر کاری که خیلی تدریجی باشه، خیلی آروم باشه، اما به شدت نسبت به همین آروم بودنش تبلیغات قوی تر و مستمرتری میتونن داشته باشن، اما تکنیک اینا اینه که اجازه نمیدن که از این ضربه تا ضربه بعد که خیلی هم آرومه و آهسته هستش ذهن فراموش کنه، و بعد به نقطه آدم ها میرسن که نمیتونن خروج کنن از اون در واقع سوژه که درگیرش شدن. ما اینو در جامعه خودمون هم میبینیم. من در حوزه اباحه‌گری میخواستم خواهش کنم چون بیشتر توضیح بدید که مخاطب من آشنا بشه با این موضوع.
ببینید، ماه مبارک رمضان قواعد خاص خودشو داره. اباحه‌گری ابتدا در ذهن اتفاق میفته، برای همین مجموعه این فرق و این حالا نهله های نوظهوری که شما میبینید، البته نوظهور که میگیم یعنی جدیدن خودشون رو نشوندن، ولی اینها ریشه های خیلی پیچیده تری از این صحبت ها دارن. ریشه به معنی گفتمانی نه، به معنی کارکرد های اجتماعیشون رو عرض میکنن. یکی از مهمترین و پیچیده ترین کارهایی که میکنن استفاده از تکنیک های شناختی است، و این فضا رو شما میبینید که میارن از ذهن آدم ها شروع میکنن به کار کردن. ماه مبارک رمضانه، ماه مبارک رمضان هم تفسیر خودش رو داره. هر کی راه برسه که نمیتونه راجع بهش تفسیر و توصیفی بذاره. شما بزرگوارانی رو میبینید که هیچ کدوم از قواعد ماه مبارک رو رعایت نمیکنند. خب در علن میخورند، در علن میآشامند. به لحاظ دیزاین و تیپولوژی خب فکر میکنم مثلا شب عروسیه، این مدلی شما تو خیابون میبینیدشون. بعد که میرید ازشون سوال، اعتراض نه، میرید ازشون سوال میکنید که خب بزرگوار الان وضعیت چجوریه؟ یه عبارت رو به شما میگه، میگه ببین اگر خدا خدای مهربان است من رو همین جوری میپذیره.
مهم قلبه،
قلبت پاک باشه.
بله.
بعد میگیم خب حالا قلب شما جای خود محفوظ رو چش امام جا داره، لکن اثر و برونداد اجتماعی این اون وقت چجوریه؟ ببینید از اینجا به بعد میبینید وارد یه تفسیرهای مندرآوردی میشه.
دقیقا
میگه آقا شما چشتو مثلا درویش کن، شما چشتو ببن. میگم خب مگه میشه مثلا این همه آدمی که از خیابون رد میشن چششون رو درویش کنن، چششون رو ببندن؟ ببینید اباحه‌گری از اینجا شروع میشه. کاری که اینها میکنن اینه. حالا این یک نوع اباحه‌گری اجتماعی است. شما یه جور اباحه‌گری سیاسی هم دارید. این مفهوم افشاگری، این مفهوم شما آبروی مؤمن رو براشیش اعتباری قائل نباشید، همین چند روزه یه سری اتفاقات افتاده.
بله.
یه بابایی اومده فکر میکنه که زوروه، هیروه، فکر میکنه بعد همه چی رو افشا کنه. این بازیه که فارغ از این. اباحه‌گری نسبت به داشتن روحیه تجملاتی، روحیه تجملاتی خودش یک نوع خاصی از اباحه‌گری عملی در واقع عینی است. پذیرش یک سری قوانینی که این قوانین اساساً شما اسمش رو میذارید این قوانین آمده اند که قوانین تاریخ گذشته رو در واقع کنار بذارن و ببرن کنار. تمام این مفاهیم نهایتاً منجر به سه مسئله می شود. ببینید هر مفهومی که این سه مسئله رو در درون خودش داشت، شما شک نکنید اباحه‌گری است. حالا یا سیاسی است، یا امنیتی است، یا اقتصادی است، یا اجتماعی است، یا فرهنگی، فرق نمی کنه. هر کدوم این سه تا رو داشتن.
آقای دکتر اباحه‌گری اقتصادی چطور میشه؟
الان عرض میکنم، خواستم این سه تا شاخص رو بگم، اتفاقاً بهش میخوره. یک، شما بد تثبیت شده رو بد ندانید، بد را خوب و خوب را بد کنید. این یعنی در همون قاعده اول شما ارزش ها رو بیایید و جا به جا بکنید. از اینجا به بعد یعنی در این مرحله من تفسیرگر خودش رو نشون میده. یکی از مهمترین تاکتیک هایی که رسانه های بیگانه در حوزه اباحه‌گری دارن اینه، شما یه تفسیر پذیر از مرجع رو تبدیل به من تفسیر کننده خود مرجعی کنند. این اولین گامیه که اینها در واقع توش حرکت میکنند
که بسیار هم خطرناکه.
اصلا خطر بهتر از کلمه فاجعه استفاده بله. کنیم. اینجا واقعا فاجعه است، چون در حوزه اقتصادی، همین در حوزه اقتصادی، آقا من اگر این پولو بردارم اسمش پاداشه، اسمش دیگه دزدی نیست،
عناوینی که خودشون روش میذارن
دیگه من تفسیرگر میشه، دیگه من تفسیرگر میشه و اینجا دیگه خودش رو مرجع این تفسیر میدونه. اسمش رو حتی طرف داره از بیت المال دزدی میکنه، اسمش رو میذاره خدمت، اسمش رو میذاره پورسانت خدمت. یعنی عبارتای بعدا شما میبینید که اصلا آدم خودش میمونه. خب این نکته اولش، یعنی هر پدیده‌ای که دارایی دیدید وارد این فضا شده، شما شک نکنید که مسئله فرقی است. نکته دوم، حتما شما میبینید که در یک بازه زمانی جایگاه آن چیزی که اصل تشکیل دهنده شما بوده در مواجهه با فرع تغییر میکنه. تمام فرعیات جایگاه اصل پیدا میکنند و تمام اصول میرن تبدیل به فرع میشند. این دومین فضاییه که شما میبینید به واسطه نوع و جنس اباحه‌گری توسط جریاناتی که در همون نوظهورهایی که در واقع عرض کردیم و در قالب رسانه دارن خودش رو نشون میده. ببینید ماه مبارک رمضان من یه پدیده ای رو دیدم، رفتم یه همین ایام هم بالاخره دانشگاه ها رو شما میبینید دیگه، یه بزرگواری آمد، شروع کردیم صحبت کردن. تیپولوژیش خیلی تیپولوژی عجیبی بود، یعنی اصلا به همه چی میخورد الا دانشجو، به همه چیز میخورد الا دانشجو. وقتی ازش سوال کردم فلان این چیه، برگشت گفتش که شما با چیه من سر و کار داری، با روح من یا با فیزیک من؟
عجب.
گفتم ببخشید الان خب ما عبارت حلی اعتقاد به روح رو اینجا به کار میبریم دیگه، خود به روح اعتقاد داری شما، خود داری این حرفو میزنی؟ خب اجالتاً فیزیک شما داره تو خیابون یا تو دانشگاه داره راه میره، ولی این فیزیک از کوزه هر آنچه تراوت که در اوست. خب من وقتی دارم دیزاین شما رو میبینم، فیزیک شما رو میبینم، خب دارم روحت هم میبینم دیگه. این روح مطمئنی جدا روحه یعنی مال خودته یا مال یکی دیگه است؟
در واقع هر کاری که آدما میکنن برگرفته از اندیشه خودشونه دیگه.
اصلا شک نکنه، یعنی بالاخره یا اندیشه وجود داره یا اندیشه وجود نداره. اندیشه که وجود نداره که اصلا وجود نداره، یعنی فرضش هم تقریبا محاله.
دقیقاً همینطوره، بله.
بنابراین شما میبینید که اصول و فروضشون عوض میکنن. تو ماه مبارک رمضان به جای اینکه شما برید به سمت آرام کردن جامعه، یهو میبینید نمیدونم سیسمونی گیت و فلان گیت و بهمان گیت رو راه میندازن، اسمش هم میذارن 1001 مسئله. جای اصول و جای فروع. خب حالا ببینید رسانه های بیگانه از همین گیتی که ایجاد شد چقدر استفاده کردند.
دقیقا.
برای اینکه جامعه که میخواهد به سمت معنویت حقیقی سوق پیدا بکنه اینجا متوقف میشه. این توقف باعث میشه که جامعه یه در واقع عقبگردی داشته باشه. این همین قدر این گیت بازی ها فرع است که میاد جای اصل رو در واقع میگیره که تجملگرایی در نظام اسلامی خطرناک است و امری بسیار ناپسند است و حتی میتونیم بگیم معادل تخریب ایدئولوژیکی و ذهنی در جامعه تلقی میشه. پس غلطن در غلط، اما اینجا بهرش رو کی میبره؟ رسانه های بیگانه. بهرش رو کی میبره؟ اون جریاناتی که میخوان این رو ایجاد. ضررش رو کی میکنه؟ افکار عمومی. پس این شاخصه دوم، یعنی اصل و فرع میان جای همدیگه میچینن. و البته به شما عرض کردم توی اون پنج پارامتری که عرض کردم طرف میگه خیلی مهمه، خودش رو مرجع میدونه و توی این فضا هم در واقع حرکت میکنه.
در واقع من فکر میکنم شما دارید پاسخ سوال من رو میدید که رابطه بین متوقف کردن یک جامعه بر اساس گزاره‌های دینی یا سیاسی یا اجتماعی چجوری جریان سازی میشه.
بله، این خیلی همجوری. اصلا مدلش هم اینجوریه.
خیلی عالی بیان فرمودید، خیلی متشکرم.
نکته سوم که از همه مهمتره، اگر راجع به موضوعی دیدید جامعه آسی شد، این خیلی مهمه، راجب چیزی آسی شد یا یه چیزی رو کلن رها کرد، در هر دو حالت بدونید که اون مفهوم، اون موضوع، اون گزاره یا اون مسئله 100% داره در واقع به مفهوم اباحه‌گری عمل میکنه. چون جامعه‌ای که حساسیت‌هاش رو از دست بدهد یعنی وارد فضای بسیار خطرناکی شده. اصلا یکی از کارکردهای جدی اباحه‌گری وارد کردن، خارج کردن جامعه از در واقع زمین ضرایب حساسیت هاست به زمین بیتفاوتی ها. اساسا شما نیا کنید مفهومی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر که یکی از بزرگترین در واقع تفسیر کنندگان عملیش حضرت ابا عبدالله علیه السلام بودند، یکی از بزرگترین مفسرینش حضرت علی علیه السلام بودند.
بله.
ببینید شما کافیه از این ضرب حساسیت مردم رو فارغ کنید و به زمین بی حساسیتی وارد کنید، این ورود یعنی به نتیجه رسیدن اباحه‌گری، یعنی فعال شدن در واقع فرق، یعنی ایجاد گسل‌های بین من در حال تکامل معنویت حقیقی و من مفسر فرع‌گرایی که دارم حالا زندگی می‌کنم. از اینجا به بعد دیگه شما با یک جامعه نسبتاً سرگشته روبرو هستید. برای همینه که طرف در واقع هر کاری می‌کنه، نمازم می‌خونه. میگه این چه مدلشه؟ از اینجا به بعد دیگه وارد حوزه اون تفسیر سکولاریستی می شود از دین. مسلمان باش اما دین رو خیلی قبول نداشته باش.
من یاد این موضوع افتادم، جامعه سرگشته که شما بیان فرمودید، این که در واقع کلمات دارای قدرتن، تأثیر شگفت‌انگیزی دارن روی ناخودآگاه آدم ها و واژه‌های منفی حتی میتونه آسیب‌های عجیبی بر سلامتی انسان ها داشته باشه و دیدگاه ما رو نسبت به زندگی تغییر بده. خیلی بیانات جالبی شما دارید آقای دکتر. چطور اینا میان سندسازی میکنن در روابط بین الملل؟
ببینید سندسازی ما دو تا مفهوم داره، یک سنده، یک ساختنه. سند یعنی چیزی که قابل استناده، چیزی که قابل استناده یا وجود داره یا به وجود می آید. مجموعه رسانه های بیگانه و مجموعه کسانی که خارج از ایران علیه ما کار می کنند معمولا در واقع 60-40 کار می کنند. 60% از داخل سند می گیرند و پرورشش می دن، 40% از خارج وارد می کنند، پردازش می کنند، ساختش رو انجام می دن و مجددا منتقل می کنند. پس برابر این ساختن چیزهایی که حالا این کلمه چیز خیلی مفهوم عمومی اصطلاحی بین ما ایرانی هست که میتواند مورد استناد و تکرار استناد در واقع قرار بگیره. بنابراین شما میبینید که هر جامعه‌ای که میرید یک سری هنجار وجود داره. وقتی که شما وارد حوزه فرقه شدید، وارد بله. حوزه نهله شدید، شروع میکنید افرادی رو تربیت کنید که هنجارها رو بشکنند. وقتی که شکستند باهاشون برخورد صورت میگیره، خود اون برخورد میشود سنت، از اینجا به بعد قابل استناد میشه، کسی عقبش رو نگاه نمیکنه ها، ولی اون سن، اون خود اون شده سند، هم اون آدمه سنده، همون برخورده سنده، همون مواجهه کننده سنده. پس اینا سند تریپلکس دارند برای کار کردن و همین رو شروع میکنن به چرخوندن.
در واقع آقای دکتر خیلی جاها اتفاقهایی میفته که اتفاقهای ناگهانی حتی نیست، به نظر میاد